حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
إلهي بأمید تو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تبریک ویژه عرض میکنم ولادت امام سجاد علیه السلام را. امیدوارم در پناه آقا امام سجاد باشید هر جای این عالم خاکی که هستید. امروز هم توفیقی داریم در خدمت حضرت استاد محمد جعفر طبسی باشیم و انشاءالله از فرمایشاتشون بهره ببریم. استاد سلام و عرض ادب.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید. تبریک ویژه خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
چه روزیه. چقدر شعبان ماه خوبیه استاد.
بله.
پر از برکت و نعمت.
ولادت.
ولادت.
بنده هم به جناب عالی و بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت این روز عزیز را تبریک و تهنیت عرض می کنم. خداوند انشاءالله پیروی از اون حضرت و همه حضرات معصومین را به همه ما مرحمت کند
انشاءالله. امروز هم افضلیت امیر المؤمنین و ولادت امام سجاد علیه السلام.
بله. باید جمع بین حقین بکنیم.
حقین خوبان.
حیف روز ولادت سید الساجدین و امام العارفین چند جمله در رابطه با ایشون بیان نکنیم. الان من فعلا کاری به کار عبادت ایشون ندارم که واقعا عبادت زین العابدین خودش یه بحث مفصلیه و ارتباطی که ایشون با مبدأ اعلی داشتن تا چه حدی بوده. اما اجازه بدید به یک جمله‌ای به یک مطلبی اشاره کنم که کمتر به آن در زندگی سید الساجدین اشاره می شود و موضوع مربوط می شود به حوادث کربلا. بعد از شهادت امام حسین بنی امیه عموماً و عبید الله ابن زیاد در کوفه و رئیسش یزید در شام با اون خیلی دامن می زدن و تنها کسی که در برابر این دو عقیدهی که الان اشاره می کنم واقعا ایستادند و پافشاری کردند حضرت زینب بود و امام زین العابدین. عقیده اولشون این بود که در حرفاشون با اهل بیت همیشه سعی می کردن که حوادث خونین کربلا و قتل سید الشهدا رو به گردن خدا بیاندازن، یعنی خودشون رو در این زمینه اصلا مقصر نمی دانستن که این همان ترویج منطق جبرگرایی بود. آقا منطق جبرگرایی را بنی امیه خیلی رواج دادند. مثلا روز 11 محرم، اینو مرحوم شیخ مفید و دیگران نوشتن که عبید الله ابن زیاد همه مردم را در قصر دارالعماره جمع کرد، درست؟ بعد دستور داد که سر بریده امام حسین رو وارد مجلس کنن به همراه کاروان حسینی. همه وارد شدند. یکی از کسانی که در اون مجلس بود زینب کبرا بود. عبید الله ابن زیاد رو کرد به حضرت زینب، ببینید چی گفت. گفت الحمدلله الذی فضحکم، خدا را شکر که شما را مفتضح کرد. خدا را شکر، شما خدا را میشناسی؟ حضرت زینب بلا فاصله جواب اراجیف عبید الله ابن زیاد رو با این چند کلمه دادن که الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد و انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمد لله. خدا را شکر که به وسیله رسول اکرمش به ما اکرام بخشید. همانا عبید الله ابن زیاد بدان همانا فاسق مفتضح است، نما همانا فاجر دروغ میگوید، نما و ما آن نیستیم. حالا شما نگاه کنید، از طرفی زینب کبرا روز 10 داغ 72 نفر رو تحمل کرد، از طرفی دیگر روز 11 محرم با اون وضع رقتبار همه را وارد بر عبید الله ابن زیاد می کند. اما از فرصت زینب استفاده می کنه. در ملأ عام که در قصر دارالعماره عبید الله مردم کوفه را جمع کرده بود، ایشون با صلابت، با قوت، با قدرت عبید الله ابن زیاد که به نظر من کانون شرارت بود در کوفه را انقدر ذلیل و خار می کنند که او را فاسق و فاجر می داند. عبید الله تو هم فاسقی هم فاجری. عبید الله باز شروع کرد حرف زدن، رو کرد به حضرت زینب و گفت کیف رأیت فعل الله به اهل بیتکی، باز دم از خدا می زند، فعل خدا را نسبت به اهل بیت چگونه یافتی؟ حضرت جواب می دهد کتب الله علیهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم، خدا شهادت را برای آنها مقرر فرمود و الان به جایگاه های خود منتقل شدن. اما تو بدان که خدا روز قیامت میانت و میان اونها قضاوت خواهد کرد. سپس اینو مقدمه گذاشتم برای این قضیه. رو کرد عبید الله ابن زیاد به امام سجاد علیه السلام گفت تو کیستی؟ با کمال حقارت حضرت فرمود من علی ابن الحسین هستم. عبید الله اینجا از منطق جبر استفاده کرد، گفت الیس قد قتل الله علی ابن الحسین؟ مگر خدا علی ابن الحسین را نکش؟ این همون منطق چیه؟
جبره.
امام پاسخ دادند برادری داشتم به نام علی، مردم او را به قتل رسوندند. یعنی نگو خدا، بگو ماها. دقت می‌فرمایید؟ عبید الله باز شروع کرد منطق جبر را تکرار کردن، گفت بل الله قتله، نه مردم او را نکشتند، خدا او را کش. امام آیه قرآن براش خوندن، الله یتوفى الانفس حین موتها. اینجا بود که عبید الله ابن زیاد ملعون از منطق دوم استفاده کرد که اون منطق زورگویی بود. چی گفت؟ رو کرد به اطرافیانش، گفت او را بگیرید و گردنش را بزنید. ببینید این درست همون منطق چیه؟ زورگویی است که بنی امیه توانستن به وسیله منطق جبر و به وسیله منطق زورگویی کارشون رو پیش ببرن. اینجا بود که زینب با اون وظیفه اصلیش عمل کرد، رو کرد به عبید الله ابن زیاد. اولا که خودشو انداخ روی بدن سید الساجدین و زین العابدین، بعدم در حضور همه مردم شرکت کننده بی بصیرت و بی بخار فرمود که بدان که اگر بخواهی او را بکشی فقتلنی معه، مرا با او بکش. اینجاست که آقا نقش حضرت زینب بعد از واقعه کربلا در حفاظت و پاسداری از امام زمان خودش را واقعا برای ما روشن می کند. این دو منطق را اینها یاد گرفته بودند و به وسیله این دو منطق اشتباه و غلط به اصطلاح شیره سر مردم مالیده بودن.
خواستن به کارهای خودشون رنگ دین و شر بدن، مشروعیت
باری کلا. آقا مهمه فرزند رسول خدا رو بکشید، این حضرت فرمود بکشید و آن را به گردن خدا بیندازی، آن وقت مسئله‌ای که انسان را واقعا به درد میاره این است که یک نفر از حاضر کسانی که در مجلس عبید الله حاضر بودن لب به اعتراض باز نکردن، نمی توانستن یه حرف دیگه است، می ترسیدن یه حرف دیگه است. اما چرا زینب کبرا با قدرت پاسخ اراجیف عبید الله ابن زیاد رو داد؟ این در کوفه، اما در شام ما میبینیم که در شام هم یزید از همین منطق استفاده کرد، یعنی از منطق جبرگرایی و از منطق زورگویی رو میکنه به امام زین العابدینی که در غل و زنجیر به اصطلاح او را بسته بود. ببینید چی میگه به امام سجاد، میگه پدرت و جدت خواهان حکومت بودن، خدا آنها را کش. منطق چیه؟ جبره. خدا آنها را کش. یزید ای فرومایه، ای انسان بی تقوا، خدا امام حسین را کش یا تو امام حسین را کشتی؟ عرض کردم، تکرار میکنم، اینا آقا میخواستن به این وسیله به کارهاشون، شما هم اشاره فرمودید، میخواستن به کارهاشون مشروعیت بدن. اگر یه روزی از صحابه پیغمبر در کوفه و در شام استفاده می کردن، برای همین کار بود. می خواستن به مردمان بی بصیرتشون بفهمانن که بدانید کارهای ما مشروعه و کسی به مشروعیت کارهای ما نمی تواند اشکال کنه. و الا این چه منطقیه که بنی امیه در کوفه و در شام استخدام می کردن که تمام کارهایی را که روز دهم محرم انجام دادن، تمام جنایاتی که علیه امام حسین علیه السلام و فرزندانش و یارانش انجام دادن، در یک کلمه همه را بیاندازن به گردن کی؟ خدا. و یک نفرم صحبت نمی کنه. آقا اینا درد بر مردمی که روز دهم محرم میبینن چی بر سر سید و سالار شهیدان اووردن بنی امیه، حرف نمیزنن. وقت روز یازدهم شما میایید در مجلس عبیدالله ابن زیاد حضور پیدا میکنید، حالا اینها را به زور آوردن به زور نیوردن، من الان وارد این فاز نمیخوام بشم، ولی چی شد که سردمداران کفر و سردمداران نفاق از شما این گونه استفاده کردن؟ اما کسی که واقعا قدرتمندانه ایستاد در مقابل یاوه‌گویی های عبیدالله ابن زیاد در کوفه و در شام، امام حسین به اصطلاح امام سجاد علیه السلام بود. و این به نظر من در زندگی امام سجاد علیه السلام خیلی مهمه. بله. حالا این مقدار رو اجازه بدید ما این پرونده رو ببندیم، وارد پرونده افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین، آن هم به مناسبت ولادت سید الساجدین، از زبان سید الساجدین براتون به بعضی از این روایات اشاره کنم.
خیلی هم عالی. میخواید بذاریم تو قسمت دوم برنامه؟
هر طور سلام.
بسیار عالی. ممنون از شما. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم میلاد امام سجاد علیه السلام رو. انشالله که آقای امام سجاد از همه ما راضی باشن و مورد لطف ایشون قرار بگیریم همیشه در زندگی انشالله. همیان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اگر جایی دهد زلفش دل دیوانه ما را به بوی سیم او بخشم سمرقند و در آغوش حسین است و به روی دامن زینب ببین بابا چه میبخشد گداها را گداها را لب گهوارش پروانه بیتاب اگر دیدی بدان جبریل آورد مبارک باد زهرا را اگر بابا بزرگی نست حتما این نبه قوقاس از آنش را علی گفت و به دستش داد دنیا را علی باید چنان باشد علی باید چنین باشد علی آمد که و این بار زین و بنا این بود بنشینی وگر نه میره میدان بنا این بود بنشینی وگر نه بنا باشد که برخیزی امیر تیغدارانی برایت لافتا الا علی بیاید از بالا اگر سربنده یا زهرا به بندی روی پیشانی علی در چارده تصویر آمد دلنشین باشد علی آمد که او این بار زین العابدین باشد علی
عرض ادب مجدد محضر همه شما همراهان محترم شبکه جهانی ولایت، با برنامه بیکران در خدمت شما مخاطبان فرهیخته این شبکه هستیم و انشاءالله قراره وارد بحث افضلیت امیرالمؤمنین بشیم. استاد ما در خدمت.
خواهش میکنم. مرحوم طبری شیعی امامی متوفای قرن ششم، آقا این مرد کتابی داره خیلی این کتاب ارزشمنده به نام بشارت المصطفی لشیعت المرتضا، صفحه 66 روایتی را نقل می کند که در سند آن سید الساجدین و امام العارفین زین العابدین در آن وجود دارد تا میرسد به رسول خدا. می فرماید که حضرت فرمود من سره ان یجوز علی الصراط کالریح العاصف، کسی که دوست داره روز قیامت خلاصه سریع تند از پل صراط عبور کنه، نسخه آقا نسخه شفا بخشه. بعدم و یلج الجنت بغیر حسابه، اول پل صراط، بعدش هم بخواد وارد بهش بشه، با چه کار کنه؟ نسخه نسخه پیغمبر اکرمه. فلیتولی ولیی و وصیی، اینجا دیگه بحث از دوستی نیست، بحث از پیرویه. کسی که بخواد از پل عبور کند و وارد بهش بشود، ای مردم راه ورود به بهش ولایت ولی من و وصی من و صاحب من و خلیفه من علی ابن ابی طالب. آقا ما دنبال چی میگردیم تو دنیا؟ چی میخواییم بالاخره؟ یه روزی مرگ که شامل حال ما خواهد شد. کل نفس ذائقه الموت اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. خب اگر واقعا این را ما به عنوان یه اصل مسلم بپذیریم، همه هم که دوست دارن روز قیامت وارد جهنم نشود. خب راهش این است که حضرت فرمود برید دنبال امیر المؤمنین، برید دنبال علی ابن ابی طالب،
که بدون ولایت امیر المؤمنین
هیچی نمیشه. آقا خیلی پیغمبر اکرم در روایات شیعه و سنی به این مسئله پیروی از امیر المؤمنین اشاره می کنن و من تعجب می کنم با بودن این همه روایات از پیغمبر اکرم، چی شد مردم بعد از رحلت پیغمبر سراغ کی رفتن؟ سقیفه بنی ساعده. از اون طرف و من سره ان یلج النار، راه ورود به بهشت را حضرت بیان کرده. از اون طرف راه ورود به جهنم را هم پیغمبر بیان می کنن. کسی که خلاصه دوست داره وارد آتش جهنم بشود، بسم الله راه علی را دنبال نکند، راه امیر المؤمنین را دنبال نکند.
یه ملاک و شاخص پیامبر
بودست. هم برای ورود به بهش حضرت ملاک معین فرمودن و هم برای ورود به جهنم حضرت ملاک فرمودن. بعد حضرت به خدای لا شریک له قسم میخورد رسول الله انه لباب الله الذي لا يؤتى الا منه. ای دیگه تأکید بر دو حرف قبلیه. مردم بدانید که علی باب الله است. آقا مهمه که ما معتقد بشویم در دنیا که راه وصول به توحید ناب علی ابن ابی طالب است. هیچ راهی برای رسیدن به خدا و توحید غیر از علی وجود ندارد. و این به نظر بنده مسئله توحید را پیغمبر اکرم عنوان می کنند و خلاصه می خوان به ما و شما و همه کسانی که امروز در روز ولادت سید الساجدین دارن روایات افضلیت و اعلمیت را از زبان ایشون گوش می کنن بدانن که آدرس غلط بعضیا به شما ندند. والله راه ورود به بهشت و راه رسیدن به توحید اصیل و ناب علی ابن ابی طالبه.
توی سوالا هم اومده بود، خواستم بپرسم، شما زودتر جوابش رو فرمودید. گفته بودن توی روایت که اومده امیرالمومنین درب بهشت هستن، منظورشون چیه؟
منظور همینه. یعنی راه ورود به بهشت سید الشهدا، راه ورود به بهش علی ابن ابی طالب، راه سعادت دنیا و آخرت امیر المؤمنین. بنده میخواهم از این روایت این نکته مهم را استفاده کنم که بابا با روایاتی که دیگران در صحاحشون نقل میکنند که خدا دست و پا و چشم و جسم است، با این روایات کسی نمیتواند به توحید ناب برسد، کسی نمیتواند به توحید اصیل برسد. بعد پیغمبر فرمود که و انه الصراط المستقیم. بابا صراط مستقیم شما خلاصه بعد از من کیه؟ علی ابن ابی طالبه. روایات متعددی را جناب حاکم حسکانی حنفی مذهب متوفای قرن پنجم در کتاب ارزشمند شواهد و تنزیل ذیل آیه سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم نقل می کنن که منظور از صراط مستقیم یه نفره و اون علی ابن ابی طالبه. دین را از علی باید گرفت. و انهو الذی یسأل الله عز وجل عن ولایته یوم القیامه. روز قیامت خدا از ولایت این و اون از شما سوال نمی کنه مردم، خدا از ولایت علی از شما سوال می کند. خب نتیجه بگیرم که خلاصه روایت دو کلمه است. انسان باید دینش را از کی بگیرد؟ ای آقا سوالی است که خیلی از جوانها از ما میکنن. آقا الان ما باید بدانیم که بعد از رحلت پیغمبر اکرم انسان باید دینشو از کی بگیره؟ فخر رازی، اشعری مذهب، متوفای 606 در جلد اول تفسیرش صفحه 180 تصریح می کند که دین را باید از علی گرفت. بله؟ از علی باید گرفت. و آقا این به نظر من خیلی مهمه که فخر رازی که شیعه نیست، بله، اشعری مذهبه، یه بحثی را در جلد اول مطرح میکنه. من خیلی خلاصه میخوام به اون اشاره کنم که کان رسول الله یجهر الصلاة به بسم الله الرحمن الرحیم. کاری که امروز دارن وهابیا و سنیا متاسفانه خلافشو انجام میدهن که در نماز ابو هریره میگه پیغمبر اکرم جهر به بسم الله الرحمن الرحیم میکرد.
بعد میرسه به اینجا که ثم ان الشیخ البیهقی رب الجهر، بیهقی هم در کتابش جهر را از عمر ابن الخطاب و ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر نقل میکند تا میرسه به اینجا میگه و اما ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر بالتسمیته فقط ثبت به تواتر. این که میبینید امیر المؤمنین در نمازشون بسم الله الرحمن الرحیم را بلند میگفتن، این کار حضرت با تواتر به ما ثابته. بعد اینو میگه، میگه و من اقتدا فی دینهی به علی ابن ابی طالب فقد اهتدا. میگه هر کس در دینش به علی ابن ابی طالب اقتدا کند و پیروی کند هدایت شده. البته من اینجا یه سؤال کوچیکی از فخر رازی دارم که تو چرا به این عمل نکردی و اشعری مذهب شدی که الان بماند؟ خب ایشون میگه راه رسیدن به دین صحیح و درست علی ابن ابی طالبه. بعد ولکن معامله نیست، میاد حرف خودش را به اصطلاح ما برهانی میکنه. میگه به چه دلیل کسی که میخواهد هدایت بشود دینش را از علی بگیرد؟ میگه حرف پیغمبر اکرمه که در رابطه با علی فرمود اللهم ادر الحق مع علیین حیث الدار، که ما انشاءالله اگر عمری باقی مون و این برنامه ما اجازه داد یه برنامه انشاءالله مفصل در رابطه با علی مع الحق و الحق مع علی خواهیم داشت. و فخر رازی میگه که این که من میگم راهش این است که دینت را از علی بگیری حرف پیغمبر اکرمه که در رابطه امیرالمؤمنین فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث الدار، هر کجا که علی باشد حق باید باشد و هر کجا که حق باید باشد علی ابن ابی طالب هم باید باشد.
این ولایت مداری و ولایت پذیری درجه بندی داره، رتبه بندی داره؟
البته اون درجه اعلاش که ما نمیتونیم بهش برسیم، اما اجمالا این است که من که میگم من شخصی نه نوعی به این نکته ایمان داشته باشیم، عقیدمون بر این استوار باشد که بابا بعد از پیغمبر اکرم راه برای زید و بکر و عمرو را پیغمبر بس، راه را فقط برای یک نفر باز کرد برای ما رسول الله و اون پیروی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. این مقدار به نظر من واقعا فعلا کفایت می کند که بدانیم علی ابن ابی طالب راه رسیدن به بهشته، علی ابن ابی طالب راه رسیدن به توحید ناب و خالصه. این خیلی مهم است که انسان زندگیش را بر این پایه و بر این اساس تشکیل بدهد. این روایت. اما روایت دوم، چون بنا شد در برنامه بیکران چکار کنیم؟ درست است جلسه قبل و این جلسه از جاده اصلی آمدیم بیرون، اونم جهت داره که انشاءالله بعض با همون جاده اصلی ما برمیگردیم، ما یادمون نرفته کسی به ما اشکال نکند که بحث شما روایات اهل سنت شد بود. بله متوجه هستم، ولی به مناسبت میلاد سید الشهدا و میلاد سید الساجدین ما یه مقداری میخوام از این برنامه فاصله بگیریم. روایت دوم، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 در امالی روایتی را نقل می کند که در سلسله سند آن امام زین العابدین تا می رسد به امیر المؤمنین، تا می رسد به وجود پربرکت رسول خدا که حضرت فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه، اللهم وال من والا و آد من آدا و خزل من خزله و انصر من نصره. پس ایشون شد راوی حدیث غدیر. حالا ببینید آقا، من الان نمیخوام راجع به حدیث غدیر مفصل صحبت کنم، او خودش گفت مثنوی 70 من کاغذ شود. اما در روز ولادت سید العارفین لازم میدانم به این نکته کلیدی اشاره کنم و اون نکته این است که حدیث غدیر، واقعه غدیر، یه واقعی نیست که به قول بعضی ها تاریخ مصرفش گذشته باشه. نه، غدیر یه مسئله نیست که ما بیاییم در اینجا و بخواهیم به سادگی از کنار اون عبور کنیم. اگر واقعا مسلمان ها در واقعه غدیر به غدیر اهمیت می دادن، توجه می کردن در روز 18 ماه ذی الحجة الحرام وقتی که پیغمبر اکرم از حجة الوداع برگشتن و اون جریان مهم را برای مردم بیان کردن، خب مردم چرا به واقعه غدیر توجه نکردن؟ چون به این نظر بنده است، چون مردم به واقعه غدیر بی توجه شدن، گرفتار چی شدن؟ سقیفه بنی ساعده. اما این بی بصیرتی مردم خیلی جاها کار دست مردم داده. بی توجهی مردم به سخنان رسول گرامی اسلام، واقعا مردم تا امروز که من دارم با شما صحبت می کنم دارن مردم هزینه اون را می پردازن. شما نگاه کنید در روز جمعه در شهر پیشاور پاکستان انسان‌های مؤمن دارن فریضه نماز جمعه را به پا می‌دارن، باید 250 نفرشون در ظرف چند دقیقه کشته و زخمی بشوند. و چیزی که دل ما را والله به درد می‌آره این حادثه نیست، این است که آن کسانی که از حقوق بشر دم میزنن اینجا ساکت.
بله.
اینه آقا، مگه اینها بشر نبودن روز جمعه؟ آخه شمایی که میگید ما مدافع حقوق بشر، انسانیم، بشریم، چرا خفه خون گرفتید و یک کلمه در این باره صحبت نکردید؟ این آقا آثار سقیفه بنی ساعد است که امروز دارن مسلمان ها هزینه اون را می پردازن. بیش از 7 سال است که عربستان سعودی داره بر سر مظلوم مردم یمن بمب میریزد با حمایت آمریکا. چی شد سازمان حقوق بشر حرف نزدن؟
انگار نه انگار.
چرا؟ اینا آقا درد برای عالمی که الان داریم در اون زندگی میکنیم. نمیخواستم من مسائل سیاسی رو اینجا مطرح کنم. روایت دوم، مرحوم ابن شازان قومی، ایشونم متوفای قرن 4 و 5 هجریه، کتابی دارد آقا خیلی این کتاب ارزشمنده، به نام مئت و منقبه، به سندی که در آن سند سید الساجدین زین العابدین وجود دارد، میرسد به امیر المؤمنین از رسول خدا. ببینید چه نسخه خوبی را پیغمبر در رابطه با امیر المؤمنین میپیچد برای مردم، و افسوس که مردم از این روایات بی اطلاعن. ان الله فرض علیکم طاعتی، یک، مردم، پیغمبر میفرماید خدا اطاعت از من را بر شما واجب کرده. آیات قرآن هم که به این نکته اشاره دارد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و نهاکم عن معصیتی، خدا شما را نهی کرده از اینکه من پیغمبر را معصیت کنید، و اوجب علیکم اتباع امری، خدا پیروی از من را بر شماها واجب کرده، و توتی او علی ابن ابی طالب بعدی. مردم، مردم بعد از من مطیع علی ابن ابی طالب باشی. آقا چقدر پیغمبر اکرم به مسئله اطاعت از امیر المؤمنین به اصطلاح تأکید می کنن. بعد از من اطاعت کنید از علی، یعنی سقیفه بنی ساعده، نه، فإنه اخی، او برادر منه، او وزیر منه، و وارث و علمی. آقا اینجا داره پیغمبر برای ما چیکار میکنه؟ داره علی رو معرفی میکند. به نظر من همین یک کلمه پیغمبر که فرمود و وارث و علمی، برای کسی که متعصب نباشد کافی است که از علی ابن ابی طالب اطاعت و پیروی کند. آیا کسی میتواند در این جمله پیغمبر اکرم تشکیک کنه که نعوذ بالله بگه نخیر، علی ابن ابی طالب وارث علم رسول خدا نبوده؟ اون وقت کسی که یه همچی حرفی بزنه با حدیث صحیح پیغمبر اکرم در رابطه با علی که فرمود انا مدینة العلم و علی بابوها، چه کار میکنه؟ این یعنی وارث علم من، این یعنی علی ابن ابی طالب علومی که دارد از من گرفته. سوال، این سوالو خیلی به اصطلاح خلاصه میگم و رد میشم، راستی خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینا علمشون از علم رسول خدا بود؟ نه، نبود دیگه.
اگر بود از امیرالمؤمنین سوال نمیپرسید.
بله خب نبوده. اما میرسیم به آقا امیرالمؤمنین، میشه وارث و علمی، وارث علم پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر میره دنبال مراسم تکفین و تدفین رسول خدا، و بعضی ها میرن دنبال مسائل دیگر. و هو منی و انا من، هم من از علی هستم هم علی از منه. ای مردم، حبه ایمان. الله اکبر از این تعابیر. مردم، دوست داشتن علی نشانه ایمان شماست و بغضه کفر، و بغض ورزیدن به امیر المؤمنین کفره. آیه این یه روایتی که شیخ در امالیش نقل کرده به تنهایی برای اثبات مدعای چیزی که الان یکی دو هفته از دنبال آن در برنامه بیکران از شبکه جهانی ولایت دنبالش هستیم، کفایت نمی کنه که علی افضل از امته، علی اعلم از امته. ما که یه حرفای بی ربط که نمی زنیم اینجا. من سعی کردم یه روایت وقتی که بخوام از کتابای خودمون حتی نقل کنم، از یک کتاب ضعیف نقل نکنم. خب بشارت المصطفی قرن ششم، امالی شیخ طوسی قرن پنجم 460، امالی شیخ مفید قرن پنجم، امالی شیخ صدوق قرن چهارم. از این کتاب ها من دارم برای عزیزان نقل می کنم، اما روایت سوم فقط بگید چقدر وقت داری؟
6 دقیقه.
خوبه. باز مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارزشمند الامالی، در سندی که در اون سند امام سجاد علیه السلام وجود دارد، تا می رسد سلسله سند به پیغمبر اکرم، حضرت فرمود یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی. آقا امام سجاد داره برای ما واقعه و اهمیت غدیر رو بیان میکنه. روز غدیر خم افضل اعیاد امت منه، و هو الیوم الذی امرنی الله تعالی ذکره به نسب اخی علی ابن ابی طالب علمن لامتی. نمیگه من، میگه روز غدیر روزیست که خدا به من پیغمبر امر فرمود تا علی را منصوب کنم برای مسئله امامت و خلافت و جانشینی، تا علی علمی باشد، پرچمی باشد در آینده برای امتم. یهتدون بهی من بعدی. آقا بعد از من امت اگر میخواهید هدایت بشوید، دنبال علی ابن ابی طالب باشید. و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین. حضرت فرمود روز غدیر روزی است که خدا دینش رو کامل کرد، اشاره به آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تا آخر آیه. و رضی لهم الاسلام دیناً معاشر الناس. ای مردم، ان علیاً منی و انا من علی خلق من تینتی. علی رو کسی میخواد بشناسه، سخنان پیغمبر اکرم رو مراجعه کنه، بعد از قرآن تا بداند کی امیر المؤمنین و هو امام الخلق بعدی. دیگه اینجا شیعه و سنی مطرح نیست، علی امام خلق است بعد از من و هو امیر المؤمنین. معاشر الناس انا مدینة الحکمه و علی ابن ابی طالب بابها. یه انا مدینة العلم داریم، یه انا مدینة الحکمه داریم، یه انا مدینة الجنه داریم. ولن تؤت المدینة الا من قبل الباب. کسی که بخواهد وارد مدینه من بشود، راه ورودش علی ابن ابی طالب است تا میرسد به اینجا. و کذب من زعم انه یحبنی و یبغض علیا. دروغ میگوید کسی که بگه من تو را دوست دارم اما علی را مبغض بدارد. معاشر الناس والذی بعثنی بالنبوه و استفانی علی جمیع البریه، ما نسبت علیا لامتی فی الارض حتی نوه الله به اسمه فی سماواته. من علی را در زمین به عنوان خلیفه ننامیدم مگر قبل از اون نامش در آسمان ها و ولایتش در اونجا بر ملائکه بوده. این علی ابن ابی طالب و این امیر المؤمنینی که متاسفانه بشریت به نظر من هنوز نه اسلام را شناخته، نه دین را شناخته، نه پیغمبر اکرم را شناخته و نه علی ابن ابی طالب را متاسفانه شناخته و نه اهل بیت پاک پیغمبر رو شناخته. و خدا واقعا خیر بدهد. من خیلی برای شبکه جهانی ولایت خدا میدونه دعا میکنم که هم برای این حقیر و هم برای دیگر کارشناسان محترم این زمینه را فراهم میکنن تا مردم با امیرالمؤمنین، با ولایت علی، با جانشینی علی یه مقداری آشنا بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. خیلی محبت فرمودید. ممنونم. الحمدلله بحثا خیلی قابل استفاده است و انشالله که به حال تداوم داشته باشه. حالا حالا
بازم میگم، هزار بار دیگه میگم، ما داریم انجام وظیفه میکنیم.
نظر لطفش. بله. ممنون. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله به حق این ایام مبارک بهترین اتفاقا براتون رخ بده. در ماه شعبان در پناه اهل بیت باشین. انشاءالله هر چی از خدا میخواد بهتون بده. دعا کنیم برای همه کسایی که مریض هستن تو این ایام رو تخت بیمارستان، هر چی زودتر لباس عافیت بپوشن انشاءالله. امیدوارم بازم توفیقی بشه در برنامه‌های آتی در خدمتتون باشیم. تا دیدار دیگه همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على